هفتاد و پنجم فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 29-6-61 دفتر تبلیغات اسلامی روزه امیه قم واحد صبح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت قدرت الوسطا این بود: نعم للامام او نائبه اخذها منه قهرم، که کافر خودش زکاتده صحیح نیست، اما چون زکات فقط جنبه عبادی نداره، علاوه بر جنبه عبادی جنبه اقتصادی هم داره، حق الناس داره. از جهت حق الناس امام یا نایب امام میتونه بگیره. این البته اگر ما بخوایم این معنا رو بگیم که امام میتونه بگیره در بابی که جنبه حق الناس داره، این قهرن اگر چمون چه فرض کردیم امام الان حکومت حق دستش نباشد و مثلا عدول مؤمنین متصدی حکومت باشن، خب اونا باید بتونن بگیرن. اگر این معنا رو بگیم که امام میتونه بگیره، همینطور که حکومت تعطیل بردار نیست، شؤون حکومت هم تعطیل بردار نیست. حکومت حق امام عادل است، اما اگه فرض کردیم امام عادل قدرت نداره، مثل سایر امور حسبیه، این امور حسبیه رو وقتی که آقایون میخوان بسار بزنن، مثال میزنن به تصرف در اموال یتاما و قصر و غیر، که میگن اینا اموریست که نباید زمین بمونه دلائی و حاله. حالا اگر مجتهد عادل متصدی شد که خب اون قدر متیقنه، اگر مجتهد عادل نباشد عدول مؤمنین، عدول مؤمنین هم نبودن فساق مؤمنین، بالاخره باید مال یتیم حفظ بشه. امور حسبیه معنیش اینه که اموریست که علی حاله باید انجام بشه و زمین نمونه. خب اگه بنا بشه مال یتیم و مال غایب این نباید زمین بمونه، اون وقت حکومت مسلمین میشه زمین بمونه؟ یعنی مسلمان ها اوضاعشون هرج و مرج باشه و نظم اجتماعی نداشته باشین؟ اگه بنا بشه حکومت و شؤون حکومت که از مال یه یتیم و یه صغیر اهمیتش زیادتره، بنابراین حکومت مسلمین چیزیش تعطیل بردار نیست. و اون وقت شؤون حکومت هم که عبارت باشد از بیت المال و احقاق حقوق مردم، اینا جز شؤون حکومته. وقت اگه بنا بشه زکات جنبه حق و ناسیش باید اجرا بشه، رو این اصل میگویم امام عفو بکنه. خب حالا اگه امام نباشد عدول مؤمنین متصدی حکومت هم اونا میتونن بگیرن. اگر عدول مؤمنین هم نتونستن حکومت را مستقر کنن و فساق مؤمنین متصدی حکومت شدن و بالاخره میخوان یه حکومتی برای مسلمان باشه، اونا میتونن عقص بکنن. به همون ترتیب همون حرفی که در امور حسبیه میگی شاخصترین مصداق امور حسبیه حکومت و شؤون حکومته. بنابراین اگر واقعا گفتیم جنبه حق و ناسش میشد اجرا کرد، امام، نایب امام، عدول مؤمنین، فساق مؤمنین به درجات باید بتونن بگیرن. خب حالا اینجا عمده دلیلی که داشتم همین بود که گفتم این جنبه حق و ناس داره و حق و ناس نباید زمین بمونه. بعد مرحوم آجارزا اشکال کردن، فرمودن که اگر چنون چه با کافر یا زمی یا هر بی، در کافر زمی اگر اخذ زکات را در قراردادش معین کردن، ذکر کردن، خب البته میگیرن، کما این که پیغمبر اکرم با یهود خیبر همی کن. اما اگر ذکر نشده باشد گرفتنش مشکله. و ما دیروز روایاتی خوندیم که اینها تقریبا صریح بود در این که غیر از اون جزیه‌ای که حاکم قرار میده چیز دیگه رو نمیتونه بگیره. این روایت صحیح محمد ابن مسلم که از همش تقریبا اصرح بود، فی اهل الجزیه یؤخذ من اموالهم و مواشیهم شیء سوى الجزیه قال الله، که این روایت از که در باب 68 جلد 11 در کتاب جهاد ذکر شده. پس مقتضای این روایات این بود که غیر جزیه چیزی دیگه نمیشد گره. و اون وقت فتاوای قدمای اصحابم که مراجعه میکنیم میبینیم اونا مفادش این معناست، این که بشود زکات را از کافر قهرم بگیری. از کدم اول و مایورا در منتهای علامه نسبت به مرتد دیده میشود و بعدن شهید در مسالک ای رو ذکر کردن که فرمودن فائده تلف این است که اگر مالش تلف نشده میشد حاکم زکاتشو بگیرد، اما اگر تلف شد نمیشد بگیری. اما قدمای اصحاب مقتضای کلماتشون این است که غیر از جزیه چیز دیگه نمیشد از اهل ذمه گرفت، همین که مفاد این روایاته. حالا بعضی از عبارات قدما رو بخونیم برای که تقریبا مثل که مسئله از اون تسلمی که بین قدما بوده و روایات هم صحیح برش دلالت داشت، میبینیم دست متأخرین که افتاده یه دفعه عوض شده. بنابراین فتاوای بزرگان رو اجمالا بخونیم. میگه غیر از اون جزیه‌ای که حاکم براش قرار میده، وقت جزیه‌ای که حاکم روایت اومد رو براتون خوندم که میگه حضرت علی علیه السلام اون شخص را که گفته برو جزیه بگی، جزیه‌ای که قرار میداد اونا که خیلی خان بودن 48 درهم، اونایی که نیمه خان بودند و تجار 24 درهم در سال، اونایی که فقیر بودن 12 درهم و از مزارع مزرعه خرما 10 درهم یعنی هر جریبی، مزرعه انگور 10 درهم، مزارع میوه 10 درهم، مزرعه گندم چقدر، اینا اینجوریه. عنوان زکات نبوده، به عنوان جزیه بوده. حالا ببینید فتاوار مقنعه مفید در باب جزیه داره، فرض الله سبحانه على نبیه اخذ الجزیه من کفار اهل الكتاب و فرض ذلک على الائمه من بعده اذ كانوا هم القائمین بالحدود مقامه والمخاطبین فی الاحکام بما خوطب به. جزیه رو پیغمبر میگیره و بعد از پیغمبر ائمه که جانشین اون حضرت هم وقت و جعلها حقنن لدمائهم، این جزیه رو خداوند قرار داده حقنن لدمائهم و منعن من استرقاقهم و وقایتن لما عداها من اموالهم. جزیه رو که میگیرن برای که هم خونشون محفوظ باشه، هم خودشون رو نشد استرقاق بکنن، هم این که سایر اموالشون محفوظ باشه. خب معنیش نیست یعنی دیگه چیز ازش نمیگیرن دیگه. ای برای شد بگوی امروز زکات رو بده، اینقدر خمس بده، حاکم شهر بخواد مصادره کنه بگه 10 سال زکات نداده یا 10 سال خمس نداده، همه مالش رو ازش بگیره، این که وقایتن موعداها من اموالهم نمیشه. این عبارت مغنع نهایش میگه که و من همه مضامین این روایاتی که ما دیروز خوندیم میفرماد و من وجبت علیه الجزیه فل امام مخیر بین ان یزعها علی رؤوسهم او علا عرضیه، جزیه رو امام میتونه بر سری قرار بده، میتونه رو زمین بکشه. فَإِنْ وَزَعَهَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ عَرَضِهِمْ شَيْئًا وَإِنْ وَزَعَهَا عَلَى عَرَضِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ شَيْئًا. این یه عبارت نهایه. سرائر هم همین عبارت رو داره. اینجا ما نوشته وَمِثْلُهُ فِي السَّرَائِرِ. باز عبارت نهایه شیخ در احکام عرضین دارد از ضرب و سالس من العرضین کل عرض صالح اهلها علیها و هی عرض الجزیه یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من النصف او الثلث او الربع و لیس علیهم غیر ذلک. علیس علیهم غیر و ذالک یعنی یه زکات و خمس و یه حرفات یه نیم و مثل حروف سرائر. باز این عبارت هم سرائر ابن ادریس داره. شیخ در مبسوط در اقسام عرضین نظیر همین عبارتو داره و ضرب و سالس کل و عرضن صالح اهلها علیها و هی عرض الجزیه یلزمهم ما یصالحهم الامام علیه من نصف او ثلث و لیس علیهم غیر ذلک. باز عبارت دیگری مبسوط داره در باب زکات غلات. اذا باع الثمره قبل بدو صلاحها من ذمیه. اگر شما میوه درخت را خرماها را به درخت به ذمی فروختی پیش از این که زکات تعلق بگیره، چون وقت تعلق زکات وقت بدو و صلاح دیگه. اذا با از ثمره قبل بدو و صلاح ها من ذمیم سقط زکات ها، زکاتش ساقطه. یعنی به این معنی که اصلا به شما تعلق نگرفته، سقطه یه قدری مسامحه. یعنی شما قبل از تعلق گرچنون چه خرماها را فروختی به یه ذمی، دیگه زکات به شما تعلق نمیگیره. فعضا بدا صلاحها فی ملک ذمی. حالا در ملک ذمی بدو و صلاح شد، یعنی وقت تعلق زکات شد. لا یؤخذ منه زکات، زکات از ذمی نمیگیرن. لانه لیس ممن یؤخذ من ماله زکات، ذمی از اونه نیست که از مالش زکات بگیرن. منش نیست نمیشه زکات از کافه بگیرن. حالا بعد از اونی که نیم شد ازش بگیری، تکلیف اون مسئله 18 هم که بعد عروه ذکر میکنه اینجا حالا معلوم میشه که حالا مال اگر پیش ذمی متعلق زکات شده، بعد من اون مال رو ازش خریدم، من باید زکات بدم؟ نه، برای که از او که نیم گیرم این زکات که اندهو هیچی. لذا میگه فینشتراها من از ذمی بعد از آلک، اگه بعد شما ذمی خریدی همینی که متعلق زکات بوده، لم یجب علیه زکات، بعد شما هم زکات واجب نیست. چرا؟ برای که وقتی به شما منتقل شده که دیگه وقت تعلق زکات نیست. لانه دخل وقت وجوب زکات و هو فی ملک غیره، وقتی که ملک غیر بود زکات تعلق گرفت. پس اگر خرمای به درخت یا انگور به درخت را قبل تعلق زکات به ذمی فروختی، شما زکات بده کار نیستی، چون وقت تعلق مال شما نیست. از ذمی هم فرمودن زکات نمیگیرن، برای که ذمی کسی نیست که ازش زکات بگیرن. ذمی همون جزیه که براش قرار دادن همون ازش میگیرن. بعدن هم اگر از او به شما منتقل شد دیگه شما زکات بده کار نیستی، برای که وقت تعلق زکات مال شما نبوده. اون مسئله 18 هم که بعد عثمان کاظم عنوان میکنه اینجا ببینید که همینطور که در باب خمس تقریبا اتفاق آرا هست که اگر چنونچه مالی که متعلق خمسه از کسی که لا یعتقد الخمس به شما منتقل شد خمس نداره، یه عبارت مبسوط دلالت دارد که مالی هم که متعلق زکات است اگر از کسی که لا یعتقد و زکات به شما منتقل شد، دیگه شما زکات لازم نیبدی. این هم یه عبارت مبسوط. عبارت دوم مبسوط. او عبارت اولی در اقسام عرضین بود، این عبارت دوم در باب زکات غلات. عبارت سوم مبسوط در کتاب الجزایا، یک کتابی داره دنبال کتاب جهاد به نام کتاب الجزایا، یعنی کتاب جزیه، یه فصلی دارد که فصل حکم البیع و الکنائس و البلاد و المساجد، آخر این فصل این عبارتو داره: و اما نصارا تغلب و هم تنوخ و نهر و تغلب. اون وقت عبارت های داره، من اوناشو انداختم تا اینجا. و یم بقی ان تو خزمن همول جزیه ولا تو خزمن همول زکات لان زکات لا تو خزو الا من مسلم. این دیگه همچه خیلی عبارت صریح در این معناست که از غیر مسلمان زکات گرفته نمیشه. ام شافعی، اینم برای تعیین که معلوم بشه که اهل سنت هم از عقیدهشون بوده از کفار زکات نمیگیرن، اونام جزیه میگفتن. ام شافعی، این چاپی که ما داریم جلد دوم صفحه 23 باب من تجب علیه صدقه، اون وقت راجع به مرتد میگه: ولو اقام، یعنی لو اقام المرتد فی ردته زمانن کان کما وصفت ان رجع الی الاسلام اخذت منه صدقت ماله. اگه برگشت به اسلام زکات مالشو ازش میگیرن. مرتد مثل کافر نیست که ازش نمیگیرن. کافر چه اون وقت که کافرست نمیگیرن، بعدم که مسلمون شد نمیگیرن، برای که اهل اسلام یه جو به ما قبله بعد میدیم. میگه مرتد، فخمام همینجور میگه ما بعد میدیم، مرتد مثل کافر اصلی نیست، مرتد زکات ازش میگیرن. حالا میگه ان رجع الی اسلام اخذت منه صدقه و ماله و لیس، منظورم ای تیکش است، و لیس کذمی ممنوع المال بالجزیه. مرتد مثل ذمی نیست که ممنوع الماله، یعنی مالش محترمه به واسطه یه جزیه. ولل محارب ولل مشرک غیر ذمی الذی لم تجب فی ماله زکات قط. حالا اونش ما کار نداریم، اونش ظاهرا مال محارب و مشرکه، اما ذمی که ممنوع المال است بل جزیه، میگه مرتد مثل اون نیست. پس علی حال تقریبا در بین قدما اصحاب ما مثل شیخ و مثل شیخ مفید و اینا کلماتشون همچی ازش استفاده میشه که مسلم بودست که زکات نمیگیرن ازش، همون جزیه که میگیرن کافیه. و این روایاتی هم که ما خوندیم دیروز اینا صریح در این معنا بود. اینجا یک خدشه‌ای به ذهن بعضی آمده که این روایاتی که میگه لیس علیهم غیر ذلک، این معناش اینست، یعنی جزیه غیر از این دیگه ازش نمیگیرن. اون جزیه ای که اول سال قرار گرفتی دیگه از مواشی و اموالشون چیزی نمیگیرن، گفتن یعنی چیزی به عنوان جزیه دیگه نمیگیرن. و این منافات نداره که از باب زکات یا خمس بگیریم. علا ترا که اگر یه نفر ذمی زد یکی رو کش، اینجا نمیشه بگه من چون اهل ذمه من دیه نمیدم، دیه ازش میگیر. اگه مال غیری را تلف کرد، کوز مردم رو شکست، درخت مردم رو شکست، خسارتش رو ازش میگیرم. پس اینی که روایات و فتاوا میگن غیر و ذالک ازش نمیگیرن، یعنی به عنوان جزیه نمیگیرن. و این منافات نداره که از باب زکات و خمس بگیریم، چنانچه از باب خسارت اتلافات و جنایات ازش چیزی میگیریم. این کنه های انقلتی، ظاهرا این انقلت درست نیست، برای که ما این روایت هایی که ما خوندیم و این فتاوا، فتاوا که صریح بود، چه فرمون به عنوان زکات چیزی ازش نمیگیرم. روایات هم وقتی که میگه فی اهل الجزیه یوخذ من اموالهم و مواشیهم شیئون سوی الجزیه، سیه و الجزیه معلوم میشه یعنی اینی که میگیره غیر جزیه. من از آن میگه لا ازش نمیگیرم. پس این صریح است در این که به عنوان زکات و خمس و هر چی میخوایی بگو اصلا هیچی ازش نمیگیرم. و این نقضی که شما کردید که پس اگر یک کسی رو کشت چرا دیگه ازش میگیرم، یا اگه اتلاف کرد مال غیر رو چرا خسارت میگیرن، این دیه و نمیدونم عرش جنایات و عوض اتلاف و اینا حکم اسلامی محض نی، اینا یه احکام عقلاییست. یعنی اونام که مسلمان نیستن اصلا بنای بشر در بر این معنیست که اگر یک کسی مال غیری را، نفس غیری را، ناموس غیری را متعرض شد این زامنه. اینجور زمانات به عنوان حکم شرع نی، اینا احکام عقلایی است که همه عقلای جهان دارن، منتها شرع در حدود امضا کرده اینا رو و در حدودش هم یه تصرفاتی کرده، مثلا قیمت دیه رو چقدر قرار داده، یا مثلا بعضی از جنایات و عرشش رو معین کرده. این نه اینکه اینو یه احکام شرعیه محض باشد. اینی که روایات میگیره چیزی از مالش نمیگیرن، یعنی به عنوان کافر و مسلم، یعنی به عنوان اینکه کافر است به حکومت اسلام چیزی بده کار باشه، این منافات ندارد که اون غرامت هایی که برای جنایات و اتلاف ها بین اغلا هست اونا رو ازش میگیرن، مال مردم خورده پولشو ازش میگیرن، اینا یه احکام اغلایی است. پس این نقض واردی نیست.
زکات هم اینجا نقض نمی کنه، یعنی حکومت اسلام قهره و دوران زکات نمی گیره، اما این بدید نمیش برای اینکه واجب و بدران باشه.
ما که گفتیم واجبه، ما که شما معلوم شد که پله به پله نمیده پیل. ما مسئله اول گفتیم زکات واجبه، نمیده نمیده پدرش هم در میارن روز قیامت، کتکش هم میخوره، این یه مسئله. مسئله اول بود. مسئله دوم این بود که عجبده لا تصحو منه در حال کن، ما از دو مسئله گذاشتیم. حالا مسئله سومه که آیا حاکم شد یا اگر چنون چه امام نباشد عدول مؤمنین، فساق مؤمنین که متصدی حکومتن، حکومت اسلام علاوه بر جزیه زکات و خمس میشه ازش بگیرن؟ این رو مرحوم عثمان کاظم فرمودن بله. ما میگیم این خلاف اونیش که از روایات و از فتاوای قدمای اصحاب دست میاد. بله این اندازه هست که چون ما گفتیم برش واجبه، حکومت اسلام میتونه در وقتی که میخواد جزیه معین کنه اینم معین کنه، چنون چه در اون دو روایتی که مربوطه به خیبر بود که ظاهرش این بود که پیغمبر اکرم علاوه بر قبالت الارض اشترم گردنشون گذاشت. پس این بستش به این که حکومت گردنش بیذاره در وقتی که میخواد جزیه مقرر بکنه. اگر جزء جزیه قرار داد میتونه بگیره، اما اگر جزء جزیه قرار نداد بعد دیگه نمیشه ازش گره. و همینطور وقت این کفاری که در زمان ما هستن اهل ذمه، حکومت اسلام اگر به اینا پناه داده و مثلا فرض بگیرید عملا پناه دادنش بر این اساسه، یعنی خلاصه ذمی نیستن، به حساب فرض معاهد حکومت اسلام بر این اساس که اینها قوانین کشور رو رعایت کنن و مالیاتی هم که دولت از همه میگیرد از اینا هم بگیره، حالا به این جور معاهدن، اینا هم همین حکمو پیدا میکنه، ذمی و معاهد حکمش اینه. و اما کافر حربی از مالش احترام نداره، همه ی مالشو میشد گره. حالا اون وقت وقتی که همه ی مالشو میشد گره چه اشکال دارد بگیم این که مرواز آرزا در کافر حربیش اشکال میکنه؟ میفرماد که در کافر حربی هم درسته همه مالشو میشد گره، اما از کجا که یختشو بشد با حساب زکات چه اشکال داره؟ در ذمه میفرماید این اگه بخوایم بگیریم برخلاف عقد ذمه، اما کافر حربی فرض نیست گفتی زکات بده کاره. حالا که زکات بده کاره چه اشکال داره حکومت اسلام جلو همه مالشو که میگیره وقت بگید این مقدارش زکاته به مصرف زکات برسونیم، مانعی نداره. ظاهرا این معنا در کافر حربیش خدشه مرومات آقا رضا به نظر میاد درست نباشه. خب پس از این بله همین که گفتیم زکات ما مسئله اول گفتیم زکات عمومیست به همه تعلق میگیره، پس به مال اینم زکات تعلق گرفته. در اصل تعلق گیر نکردیم. وقتی که در اصل تعلق گیر نکردیم اگه اون مسئله اول رو گفتی فتوا ابو حنیفه و احمد حنبل رو گفتی، گفتی اصلا کافر زکات بهش تعلق نمیگیره، بله وقت به نوان زکات نداره. اما اگه گفتیم زکات تعلق میگیره اهل زمن که نیست که باش قرار داد کرده باشیم غیر جز یه چیزی ازش نگیریم، ایمانه این نداره ظاهرا زکات ازش به عنوان زکات بگیریم و به مصرف زکات برسونیم. اون روزا ما میگفتیم اثبات شای نفی ما ادا نمی کنه. حالا وقتی به مسلمان میگه خود منم و آلهم صدقن تو تحرهم، شما بیاید بگه پس زکات فقط از کسی میگیرن که تو تحرهم باشه. چه اش کن؟ نه من اموالهم خطاب به مسلمان ها باشه، یعنی مسلمان ها حالا بگی برای که تو تحرهم، یکم تو تحرهم تطهیر مال که تو تحرهم تطهیر ماله. اما یادن ظاهرش نیست که اگر ما گفتیم زکا تعلق میگیره اون وقت گرفتنش اشکال نداره، مگه یعنی که شما در اصل تعلق اشکال کنی و فتوای ابو حنیفه و احمد حنبل رو قبول کنی و بگی زکا تعلق نمیگیره. خب این پس مسئله سوم. پس مسئله سوم این که مرحوم عثمان کاظم فرمودن که یو خذو نعم لل امام او نائب اخذها منه قهرن، اولا لل امام نباید بگم، براتر باید بگم، علل امام باید بگم، برای که اگر از اموریست که حق و ناسه حق فقرا، خب حق فقرا باید گره، مگر این که بگید امام مصلحت یه جا ندونه گرفتنش را، امام یه اندازه حق داره، حاکم مسلمین مثلا حاکم حق امام حسن حق داره که روی جهاتی نگیره، لذا گفته لل امام. و الا اصل حکم باید اینجور تعبیر کرد، علل امامی که ضامن حقوق اجتماعی، علل امامی که بگیره، بلکه حق و ناس در حق و ناس نباید داری بگونه. اصل اولی اینست که علل امام اخذها، منتها امام اگه یه جا مصلحت بدونه روی مصالح صرف نظر میکنه، اما اصل حکم اولی اینست که اون کسی که متصدی حکومت اسلام است بایستی حقوق اجتماعی رو این تأمین کند و نیداره حقوقش بین بره. پس علل امام او نائبه اخذها منه قهرن، و اگر فرض کردیم امام نیست و متصدی حکومت عدول مؤمنین، عدول مؤمنین باید بگیرن، و اگر متصدی حکومت فساق مؤمنین شدن، فساق مؤمنین بایستی بگیرن. چون حس کردم اون حکومت مسلمن از امور حسبی است که نباید زمین بمونه. این که امور حسبی است شما میگید اموری است که خواهی نخواهی باید انجام شود و زمین نمونه، برای که میدونیم شارع اسلام راضی نیست به تعطیل اینجور امور، وقت مثال میزنید مثل مال یتاما و غیب و غصه، اداره شؤون مسلمین از مال یه شندرغاز مال یه یتیم که اهمیتش زیادتره، این به طریق اولا از امور حسبیت، ولذا بایستی تشکیل حکومت بشه و حاکم هم بایستی که حقوق مردم را حفظ کنه. در درجه اول حق امام عادل است، نباشد از که عدم عدول مومنین، نباشد بساق مومنین، باید خلاصه انجام بده. شما حالا این لفظ امام یعنی امام اصل میگیرید؟ نه ملاحظه ممکنه یعنی استوندارهاش، اگر امام اینجا کنید یعنی بر حاکم مسلمی، خیلی خوب، اگر مراد امام اصل باشه تعدب یه مثلا بر امام جعفر صادق نماز خوندن واجب است یا نه؟ ای گفتیم علا امام جعفر صادق این که نماز بخونه، این شما بخلاف تعدب. شما حالا این لفظ امام یعنی امام اصل میگیری؟ نه ملاحظه ممکن است یعنی استوندارهاش. اگر امام اینجا خود یعنی بر حاکم مسلمی، خیلی خوب. اگر مراد امام اصل باشه تعدب یه مثلا بر امام جعفر صادق نماز خوندن واجب است یا نه؟ گفتیم علا امام جعفر صادق این که نماز بخونه ای شما بی خلاف تعدبه بردش یا حالا این فرع هم ازش گذشتیم. اجازه بفرمایید. حالا فرع چهارم، فرع چهارمی که مرحوم عثمان کاظم عنوان کردن این است: ولو کان قد اتلفها فلهو اخذ و عوضها منه. اگر تلف کرده کافر اون مال را، حاکم شهر امام میتوند عوضش رو ازش بگیر. اینجا مرحوم عثمان کاظم اتلاف رو ذکر کرد. در باب قصد، در کتاب قصد آقایون خوندید اونجا را بود که اسباب زمان سه چیزه: یکی تلفه، یکی اتلاف بالمباشره است، یکی اتلاف به تسبیح با شرایط. اینجا اتلاف را مرحوم عثمان کاظم ذکر کرد، تلف را ذکر نکرد، مثل که در تلفش ایشون گیر داشت. حالا ما اگه گفتیم امام میتونه بگیره، بودم اون مسئله جلو، گفتیم در حال کفر امام میتواند ازش بگیره، خب اون وقت پس بایست بگیر. هر جایی که مسلمون های دیگر ضامنن، اینم ضامنه. مسلمون ها نسبت به زکات اگه تلف کردن ضامن، اگه تلف اتلاف نباشه، تلف سماوی باشه. در تلف سماوی ما جلوتر گفتیم روایات هم دلالت داشت بر تفصیل، اگر چنون چه مقصر باشد در تلف هم ضامنه. ایش که تأخیر انداخت، روایات دلالت بر تأخیر داشت، با اینکه اهل زکات هست معذارک تأخیر انداخت و ندو مقصر بود، در مقصر هم گفتیم ضامنه در تلف سماوی. اما اگر چنون چه نه، تأخیری که افتاده برای این است کسی نبوده بهش بده، فقیر گیرش نیمده، مالم خوب حفظ کرده، دوز بود یا مثلا به واسه زلزله از بین رفت، پس در تلف تفصیل میدادیم بین مقصر و غیر مقصر. در اتلاف هم مسلمن زمانت میگه علل ید ما قبضت حتی تو عدیه. این مقتضاش اینه که مالی که در دست شماست مال غیر، شما ضامنشی. اگه ما باشیم و عموم این حدیث حتی در اونجایی که دست شما دست امانی باشد و مقصرم نباشی باید بگیم ضامن، منتها اجماع داریم و مسلم است که اگر دست شما دست امانی باشد ضامن نیست. پس نسبت به مسلمان اتلافش موجب زمان است، تلفش هم در صورتی که از روی تقصیر و تأخیر باشد موجب زمانه. درس جلو داشتیم، دوباره هم خوندیم صحیح زرار و محمد ابن مسلم. قاعدش این است کافر هم همین جور باشد، نسبت به کافر هم اتلافش و هم تلفش و هر دو رو باید بگیم زمانه. و تلف هم تفصیل بدیم، بگیم تلف یه وقت تلفی است که تأخیر، یه وقت تأخیر. اما بزرگان نسبت به تلف نوعا گفتن ضمانت نیست. عبارات بزرگان نسبت به تلف گفتن اگه پیش کافر زکات تلف بشه و این احمل ضمانت نیست، که مسلمون بدبخت از کافر اسوء حالمه. مسلمان اگر در ادایش تأخیر انداخت ضامنه، اما کافر اگر چنون چه تأخیر هم بیاندازد و تلف شد گفتن ضامن نیست. عمده دلیلی که بر این معنا آوردن این است که گفتن مسلمان میتونه بده چون زکات ازش صحیحه، پس اگر نداد و تلف شد ضامن. اما کافر لایسه همین ادا ما گفتیم صحیح نیست ازش ادا، پس تمکن از ادا نداره. تمکن از ادا که نداره، اگه تلف شد ضمانت نداره. که کافر را گفتن و این احمله این ضمانت نداره، عمدن این دلیلشونه. گفتن لعدم تمکنهی من الادا فی حال الکفر، و بعد از اون یعنی که مسلمان شد الاسلام یجب و ما قبله، پس کافر مطلقا گفتن ضمانت نداره. مرحوم آقای حاج آقا رضا به استدلال اشکال میکنن، دیگر را هم اشکال کردن، گفتن که اگه اینجور باشه شما پس از زبر باید بگو بهش تعلق نمیگیره. این که ما گفتیم تعلق میگیره از چرا گفتیم؟ گفتیم برای این که این درست است در حال کفر، زکات ازش صحیح نیست و تمکن نداره، اما این کفرش به سوء اختیارشه، میخواست دندش نمشد از اول کفر را اختیار نکنه، کافر نباشه، میخواست برد مسلمون بشه تا هم عباداتش صحیح باشه هم زکاتش صحیح باشه، ریشش هم گرفته گیر نباشه. پس این که عدم تمکن داره، عدم تمکنش به سوء اختیار خودشه، ولذا ما میگیم روز قیامت عقوبت داره. این که گفتی به زکات تعلق میگیره، برای چی میگفتی؟ برای که میگفتی روز قیامت چوباش هم میخوره. خب اگه بنا بشه قدرت نداشته باشه، که قدرت یکی از شرایط عمومی تکالیفه، پس معلوم میشه این قدرت داره، منتها قدرتشو خودش از بین برده، خودش به سوء اختیار خودش تمکنو از بین برده. پس این که شما فرمودید زمان نیست برای این که تمکن از ادا ندارد، این درست نیست، برای این که این عدم تمکن به سوء اختیار خودشه. ولی علی حال نوع عبارات اصحاب اقتضا داره عدم زمان را، منتها ما هر عبارت رو میخونم، قبل از این که این عبارت رو بخونم این نکته رو توجه بدیم. عبارت ها خیلی هاش که میگه ضمانت ندارد و این احمل تصریح داره که میخواد بگه ضمانت ندارد بعد از اونی که مسلمون شد، از باب الاسلام یا جب ما قبله، ولی بعضیاش مطلقه، بعضی عبارت ها مطلقه که ظاهرش اینه چه در حال کفر چه بعد از اسلام ضمانت نداره. اگه در حال کفر گفتیم ضمانت نداره، معنیش نزنید اگه تلف شد امام میتونه ازش بگیره، امام اگه موجود باشد میتونه بگیره، اما اگه تلف شده نمیتونه ازش بگیره ولو اهمال کرده باشه. خلاصه عبارات از این جهت بعضیاش گنگه که این که میگن ضمانت نداره، میخوان بگن یعنی بعد از اسلام ضمانت نداره. اگه اینو میگن قبول داریم، علائم حتی در اطلاقش هم بعد از اسلام ضمانت نداره، اگر تلف هم کرده اندن بعد که مسلمون شد مسئله بعد است. ما میگیم علی اسلام یجب ما قبله، اون یه بحث دیگه. اگر آقایون میخوان بگن بعد از اسلام ضمانت نداره، میگیم حقه، ولی در اطلاقش هم ضمانت نیست. ولی اگر چنون چه در حال کفر میخوان بگن ضمانت نداره، میگیم وقتی که بنا شد این عدم تمکن ادا به سوء اختیارشه، پس اینم مثل مسلمان، همینطوری که مسلمان تفصیل میدادی بین اتلاف و تلف، و تلف هم بین قاصر و مقصر تفصیل میدادیم، در کافر هم باید همینجور بگیم. قاعده این علل یده ما قبضت حتی تو عدیه، کافر هم زامن باشه مگر این که دستش دست امین باشه، یعنی کوتاهی نکرده باشه. نه قبض یعنی تو دستش باشه، نه قبضه یعنی تو دستشه، تو دستش که باشه دیم. ببین آقا، حالا من عبارت‌ها رو اجازه بدید من بخونم برای آقا. ببین آقا، اجازه بدید آقا، عبارتی که از مسالک من دیرو خوندم، عبارتی که از مسالک دیرو خوندم باز براتون میخونم، راجع مسئله دیروز بود حالا امروز. فرما تظهر و فائدت و تلف فی ما لو اراد الامام او سائی اخذت زکات منه قهرن، که معلوم شه مصادق میگفت میشه سائی ازش بگیره. فانهو یعنی این که سائی ازش بخواد بگیره، یشترت و فیه بقاء النساء، فلو وجدهو قد اتلفه لم یزم منه زکات، حتی در اتلافو میگه لم یزم منه زکات، یعنی حاکم امام تضمینش نمیکنه. این در چه وقت میگه؟ در حال کفر داره میگه، یعنی اگر چنونچه کافر باشد ولو در حال کفر اتلاف هم بکنه لم یزم منه، و امکان به تفریطه. بعد میگه و ان وجده تاما اخذها کما یؤخذ من المسلم ممتنع من ادائها. خب پس مسالک بحث رو بردش در حال کفر، میگه در حال کفر ولو تلف هم بکنه ضمانت نداره، یعنی امام میتونه ازش بگیره. این فرمایش ایشون قابل اشکاله، برای اینکه شما میگی اگه امام میشد بگیره تکلیف هم داره ضمانت هم باید باشه. علل ید ما قبضت حتی تو عدیه، نسبت به مسلمان بدبخت این زمان درست میکنه، نسبت به کافر زمان درست نمیکنه. اگه بگی تمکن از ادا نداره، میگه سوء اختیارشه، ولذا گفتیم تکلیف داره. پس چون تکلیف داره قاعدش اینه به مقتضای علالیت باید بگیم زمانت هم داشته باشه در تلفش و در اتلافش به طریق اولا. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف مال غیر کس باید ضامن باشه. عبارتشه آقا اینا ما اشکال دیرو دست دیرو رو دیگه حال تکرار نکنیم. حالا فرض کردیم زکات ازش امام میتونه بگیره، بله ببین حالا رو فرض میگیم، آقا رو فرض معروف هستم کاظم گفت زکات ازش میشد گرفت، حالا که میشد ازش گرفت اینجا کافر گفته تکلیف داره، میگی تمکن از ادا نداره، میگیم به سوء اختیارشه، اون وقت برابری تکلیف که داره اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یکی از یعنی به معنا که اسباب زمان اطلاق، یکی از اسباب زمان تلفیش که به سوء اختیار باشه، پس تلف و اطلاق هر دوش باید بگیم زمان. پس این عبارت شهید قابل خدشه، اما عبارتی نهایه شیخ داره، نهایه شیخ خدشه نداره، برای که نهایه شیخ مسئله زمان را نسبت به بعد از اسلام مطرح میکنه، نسبت به بعد اسلام ما بعد میگیم الاسلام یه جب با ما قبلا، چه تلف باشه چه اطلاق. نهای شیخ ببینه اینجور داره، قسم منهم ازا لم یخرجو ما یجب علیهم من از زکات کان ثابتن فی ذمتهم و هم جمیع من کان علا ظاهر الاسلام. مسلمونها زکات در دستشون نگر اومد اگه تلف کردن به ذمهشون میاد، والباقون باقون که کفار باشه، والباقون هم الذین متى لم یخرجوا ما یجب علیهم من الزکات لم یلزمهم قضاؤه، اگه زکاتو ندادن قضاش لازم نیست. این عبارت اولش نمیفهمونه که در حال اسلام قضا لازم نیست یا بعد از اسلام، ولی دنبالش میفهمونه. بعد میگه و هم جمیع من خالف الاسلام فإن الزکات و ان کانت واجبتا علیهم به شرط الاسلام ولم یخرجوا حال کفرهم فمتا اسلموا لم یلزمهم اعادتها. شیخ در نهایه این که میگه ضمانت نیست، ضمانت بعد از اسلامو داره میگه، اما در حال کفر ضامن نیست، اینو متعرض نیست. عبارات دیگری که راجع به عدم ضمانت هست، عبارت قواعد علامه میگه لو حلکت به تفریطهی حال کفره، اگر زکات هلاک شد یعنی تلف شد به واسطه تفریط این شخص در حال کفرش فلا ضمانه، ضمانت نداره، ضمانت نداره یعنی در حال کفر ضمانت نداره، یعنی امام نمیتونه ازش بگیره، یا نه میخواد بگه بعد از اسلام ضمانت نداره، اگه بعد از اسلام رو میگه قبول داریم، اما اگه در حال کفر رو میگه ما قبول نداریم. بنابراین که بشد ازش زکات گرفت، میشد ازش امام بگیرد. اینجا شرایع میگه فاذا تلفت لا یجب علیه زمانها و ان احمل، اگر دست کافر زکات تلف بشه ضمانت ندارد ولو اینکه کوتاهی کرده باشه. باز این ضمانت ندارد یعنی در حال کفر نمیشه ازش گرفت یا بعد از اسلام نمیشه گرفت. عبارتش مجمل. مبسوط شعر میگه اما شرایط الزمان فاسلام الاسلام و امکان الادا لان الکافر و این وجبت علیه زکات لکونه مخاطبا بالعبادات فلا یلزم زمانها اذا اسلم. اینجا تصریح میکنه که ضمانت نداره یعنی بعد الاسلام. پس خلاصه مطلب این شد که در باب در نسبت به کافر اگه گفتیم حاکم شهر میشد ازش بگیره زکات بهش تعلق میگیره، حاکم شهر هم میشد ازش بگیره. قاعدش این است که بگویم کافرم مثل مسلمه، اگه اتلاف کرد یا تلف هم تقصیرم باشد حاکم شهر بتونه تضمینش کنه. این در حال که بله بعد الاسلام مسئله دیگری است. ما بعد میگیم الاسلام یجب ما قبل.